به نام خداوند جان و خرد، سلام بر دانشجویان عزیز. در ادامه معرفی علوم غیر اسلامی بحث تاریخ نگاری رو پی میگیریم. برای که بازم یادآوری بشه، این علوم عبارت بودن از ریاضیات، نجوم، فیزیک و مکانیک، طب، داروسازی، فلسفه، منطق و حالا میرسیم به تاریخ و تاریخ نگاری که شماره 8شون هست. کتابتون در این مقدمه اشاره میکنه که فرهنگ عربی جاهلی اساسا شفاهی بود و فرهنگ مکتوب نبود و اون حوادث جنگیشون سینه به سینه بدون دقت در ضبط عنصر زمان بیان میکردن. یک حادثه میتونست در سالهای مختلف قرار بگیره که همون ایام العرب بود و اینا. اما مهمترین مایه ترغیب مسلمانان به تاریخ و تاریخ نگاری و تاریخ آموزی همان آموزه های قرآن و حدیث بود. بنابراین ابتدای پیدایش دانش تاریخ و تاریخ نگاری نزد عرب را باید از همون ابتدای ظهور اسلام دانست. مسلمانان در مطالعات تاریخی خود با تأثیر از آموزه قرآن و حدیث نخست به اول به چی اهمیت دادند؟ به سیره و مغازی. سپس رفتن سراغ موضوعات دیگر تاریخ نگاری. خب از نخستین مورخان مسلمان باید از ابو مخنف متوفای 157 قمری نام برد که تک نگاری های در زمین تاریخی داره، تک موضوعی است. از جمله همین مقتل الحسین که درباره شهادت امام حسین است. این کتاب در تاریخ طبری نقل قول شده و چندی پیش انتشارات های لبنانی این از طبری استخراج کردم به نام مقتل الحسین چاپ کردم و در ایران نیز به فارسی ترجمه شده. بعد ما ابن اسحاق داریم که سیره رسول الله رو می‌نویسه، سیره نبوی رو می‌نویسه و پس از او ابن هشام میاد و این دستکاری میکنه، قسمت‌های از اون رو حذف میکنه و تقریبا باب تبع خلفای عباسی رو می‌نویسه. و این کتاب ابن هشام که بازنویسی شده یه کتاب سیره ابن اسحاق هست، این الان موجوده. بعد در زمینه مغازی ما کتابی داریم نوشته باقدی. ابن سعد شاگرد باقدی نیست، کتاب طبقات را مشتمل بر شرح احوال پیامبر و صحابه و تابعین می نویسه. در سده سوم بلازوری دو کتاب تاریخی می نویسه، یکی فتوح البلدان و دیگری انصاب الاشراف. فتوح البلدان درباره فتوحات مسلمانان در سرزمین های دیگر است که کتاب موجوده و به زبان عربی رو من دارم، فکر کنم ترجمه هم شده باشه. خب ما در همین سده، یعنی در نیمه دوم سده سوم، طبری رو داریم، محمد ابن جریر طبری متوفا 310 که کتابش به نام تاریخ و رسل و الملوک از خلقت آدم تا سال 302 هجری رو می نویسه. با استفاده از منابع مختلف کتاب رو تکمیل میکنه و دوره اسلامی رو از سال اول هجری به بعد رو به صورت سالنگاری و به شیوه روایی تدوین میکنه و درباره هر حادثه‌ای چند خبر میاره و راویان رو به صورت زنجیره‌ای ذکر میکنه. کتاب خوبیه، تاریخ عمومی است، راجب ایران، راجب جهان اسلام، راجب پادشاهان ایرانی، یونانی، رومی، حتی عرب اطلاعات خیلی خوبی داده و برای کسی که بخواد تحقیق کنه کتاب سودمندی هست. بعد ما در سده پنجم چند مورخ بزرگ داریم. یکیش ابن مسکوی است که کتاب تجارب الامم را می نویسه. ابن مسکوی اهل ری هست، ابن مسکوی رازی شیعه هست و فیلسوف هم هست. کتاب کوچیکی هم داره به نام جاودان خرد که فکر میکنم پندهای اردشیر بابکان باشه. من سال 71 در یه تحقیقی ازش استفاده کردم، دوره‌ای که دانشگاه اصفهان بودم. خب مورخ دیگه سده پنجم قطبی تاریخ یمینی رو برای سلسله غزنوی مینویسه. خطیب بغدادی تاریخ بغداد رو مینویسه که از تاریخ محلی به شمار میاد. تاریخ محلی درباره یه شهره، مثل تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، زبدت الحلفی، تاریخ حلب، تاریخ سیستان که یه منطقه است، تاریخ بخارا. اینا کتابایی هستن که بهش تواریخ محلی میگن. بعد کتاب دیگه که درباره سده ششم مورخ را که معرفی میکنه اسامه بن منقذه. ببینید این کتاب اسامه رو در اصل خاطرات اسامه هست. اسامه البته عمر درازی داره، حدود 96 سال زندگی میکنه، شاهزاده هم هست، به دربارها راه داره و عمرش معاصر با جنگ های صلیبی و دوره سلجوقیان ایران و زنگیان و سلاجقه روم و بنی ارتوق و اتابکان مختلف و ایوبیان و اینا هست و تجربیاتش هم می نویسه. این کتاب من به زبان فارسی ترجمه کردم با نام خاطرات شاهزاده شیزر و تو کتابخانه دانشگاهتون موجوده، میتونید مطالعه کنید. بعد کتاب بعدی نصت الفطره نوشته عماد کاتب اصفهانیه که از اصفهان خودش میرسونه به دربار ایوبیان و در دیوان آنها مشغول به کار میشه. حتی ایشون شاعر هم هست، مورخ هم هست و خب فن رسائل نویسی هم وارد سجع جالبی داره، نکاتی که مینویسه، مطالبی که مینویسه. در سده هفتم مورخان بزرگی رو داریم مثل ابن عسیر که خب ابن عسیر اینجا لازمه که ابن عسیر توضیح بده. ببینید ابن عسیر که متوفای 632 هست، کتابش تا حدود 628 و اینا پی میگیره. این کتاب تا سال 302 رو از تاریخ طبری استفاده میکنه، با این تفاوت که روایات تکراری طبری نمیاره، اون روایتی را که کامل تره میاره و در جایی که طبری به علت دسترسی به نداشتن به منبع یا بنابر ملاحظاتی مجبور بوده سکوت کنه، ایشون با استفاده از سایر منابع اونو کامل میکنه و همچنین میاد اسمهایی رو که ممکنه بعدها در نقل قولها و در بازنویسی یا دوچار تصحیف و کم و زیاد بشن ضبط میکنه، یعنی دقیق حرکاتشون مینویسه. مثلا میگه که فرض کنم مثلا موقع بگه ازنا، میگه بالهمزه المفتوحه و زا و نون و بعد و الف مثلا، دقیق. یعنی دیگه هر کس هر چی بخواد اشتباه کنه دیگه نمیشه اون اشتباهی که باید صورت بگیره خوشبختانه صورت نمیگیره. خب اینم از تاریخ الکامل فی تاریخ ابن عسیر و البته ادامه میده، میرسونه تا روزگار خودش و چون پدرش و برادرانش و اینا در امور دیوانی بودن در دولت های محلی جزیره اما موصل و شامات و اینا، از میخوام منطقه جزیره یعنی در شمال عراق و بخش سوریه و ترکیه اینا قدرتی در دست داشتن و نفوذی داشتن، میتونست به اسناد دیوانی دست پیدا کنه و اخبار موثقی رو بیاره و خودش هم کنجکاو بود. مثلا وقتی میگفتن در این جنگ فلان کس لشکرش 100,000 بوده، میرفت نگاه میکرد، برآورد میکرد، یه برانداز میکرد که آقا این مکانی که من رفتن دیدم جای 5,000 هم نمیگیره. نکات جالبی هست، یعنی یک مورخ نکته سنج و نقاد. البته ابن عسیر کتابی دیگه داره به نام استلغابه که این درباره صحابه اینا می نویسه و کتابی دیگه داره که اینجا اشاره نشده، مال اتابکانه، تاریخ در واقع یک تاریخ دودمانیه که راجع به اتابکان زنگی می نویسه. در همین سده هفتم کتاب وفیات الاعیان را ما داریم نوشته ابن خلکان که این بر اساس الفبا رجال معروف را می نویسه و حوادث تاریخی را در ذیل نام آنها میاره، از حمزه یا همون که ما الفش میگیم شروع میکنه و نخواستین کسی را که بررسی میکنه ابراهیم نخعی، ابراهیم ابن خالد ابو سور صاحب شافعی، ابو اسحاق مروزی. از وقتی ما میگیم ابو اسحاق در واقع کنیشه، ملاکش نام کوچیکه، نام کوچیک، بعد دقیقا الفبایی میره جلو. مثلا بعد ابراهیم ها خدمتتون که آرزم، بله دقیقا الفبایی هست. احمد ها و اینا رو پی میگیره تا آخر. کتاب اطلاعات خوبی داره و در تدوین پایان‌نامه ازش استفاده کردم، در کتاب مرکز علمی زنگیان هم نیز ازش استفاده کردم. به شما هم توصیه میکنم چنانچه تحقیقی داشتید که به نوعی مربوط به این کتاب باشه ازش استفاده کنید. در سده هشتم به ابن ابی ذر متوفای 727 اشاره میکنه که کتابش روز القرطاس در تاریخ مغرب، ابوالفدایی که کتابش المختصر فی اخبار البشر، این کتاب به زبان عربی من دارمش، این کتاب یه تاریخ عمومی است و متن خیلی خلاصه تر از کتاب های قبلیه که خدمتون معرفی میکردیم. یه توضیح دیگه بدم دوستان عزیزی که میخوان اطلاعات بیشتری راجع به الکامل فی تاریخ یا تاریخ طبری داشته باشن، چند تا فایل صوتی برای بچه های گروه تاریخ اسلام فرستادم. برای خودتون اگه خواستید اطلاعات تکمیلی داشته باشید به اونا مراجعه کنید. خب پس کتاب های سده هشتم، یکیش همین روز القرطاس ابن ابی ذر بود، بعد تاریخ ابوالفدا بود که همون المختصر فی اخبار البشر بود، در سده نهم تقی‌الدین فاسی تاریخ مکه رو نوشت، در همین سده مغریزی کتاب خودش الخطط و الاثار را در باره تاریخ و جغرافی مصر نوشت، در سده 11 مقری کتاب نفاتیب را در تاریخ اندلس نوشته. خب اینا همه عربی بودن. در زمینه فارسی نیز تاریخ نگاری درست از قرن سوم و چهارم شروع میشه به زبان فارسی، اما اوجش میاد دوره مغول و بعد دوره صفویه. حالا طبق کتاب خودتون معرفی کنیم. تاریخ بلعمی نوشته ابو علی بلعمی در 352، بعد از آن زین الاخبار گردیزی رو داریم. بعد در دوره مغول ما کتاب های بیشتر رو در دست داریم، یعنی یه رستاخیز در نگارش کتاب های تاریخی روبرو هستیم در دوره مغول. یکیش تاریخ جهانگوشای جوینیه نوشته عطا ملک جوینی، طبقات ناصری نوشته عثمان ابن محمد جوزجانی، نظام و تواریخ یا نظام و تواریخ نوشته عبدالله ابن عمر بیضاوی، جامع و تواریخ نوشته رشید دین فضل الله همدانی، تاریخ بناکتی تألیف فخرالدین داوود بناکتی، تاریخ گزیده نوشته حمدالله مصطفی. معرفی مختصری از حمدالله مصطفی کنم، ایشون مسئول دیوان استیفا یا دیوان به اصطلاح خراج و مالیات در دوره مغولان بوده، قزوینی بوده. بعد ایشون در کنار این کتاب که به زبان فارسی نوشته و یه تاریخ عمومی است، اتفاقا راجع به دولت‌های محلی از جمله اتابکان لرستان مطالب خوبی آورده و البته برخی از بزرگان و دبیران ایرانی را هم معرفی کرده، شاعران ایرانی را معرفی کرده. خیلی جالب، مثلا راجع به خیام توضیح داده، اون هو عمر ابن ابراهیم در اکثر علوم خاص در نجوم سرآمد زمان خود بود، ملازم سلطان ملکشاه سلجوقی بود، رسائل خوب و اشعار نیکو دارد، منها یعنی از جمله آنها، یعنی از ویژگی کتاب اینه که واژه عربی زیاده توش. هر ذره که بر روی زمینی بوده است، خورشید رخی زهر جبینی بوده است، گرد از رخ نازنین به آزرم فشان، کان هم رخ خوب نازنینی بوده است. خب یه شعر دیگه مال همون زمان مرگ خیام گفته، خیام که خیمه های حکمت میدوخت، در بوته غم فتاد و ناگاه بسوخت، مقراض یعنی قیچی، مقراض اجل تناب عمرش ببرید، دلال فلک به رایگانش بفروخت. از خاجوی کرمانی گفته، از رودکی گفته و گفته اون مقدم شعرای فرس است، یعنی فارس یعنی ایرانی. پیش از او اهل عجم نیز شعر عربی گفتندی. معاصر امیر نصر سامانی بود، اشعار بسیار دارد اما اندکی مشهور است و در تاریخ منوچهر خواندم که او را 700 هزار بیت شعر بود و در آن تاریخ اشعار او بسیار است. کلیله و دمنه فارسی منظوم از منشعات اوست. این بیت از آنجاست: اندر آن شهری که موش آهن خورد، باز پرد در هوا کودک برد. خب وقتتون با این گرفته نشه، بریم سراغ کار دیگه حمدالله مصطفی و اون شعری است که در واقع به سبک شاهنامه سروده این شعر رو و در تاریخ اسلام، تاریخ ایران و تاریخ مغوله و میشه گفت